بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن مصيبات هاي بزرگين أيام رحلة وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شهادت حضرت امام حسن و شهادت امام رضا را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح را فدا تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که عنایت بزرگوار شامل حال همه ما باشه و در مراحل زندگی در مسیر حرکت کنیم که مورد رضایت ایشون قرار بگیر. من یادم میاد که اوائلی که طلبه شدم از سن 13 سالگی طلبه شدم، بعد از کلاس ششم. حالا یه شرایطی پیش آمد که ما طلبه شدیم، همیشه تو ذهنم بود که حالا واقعا این بهترین کاره که ما داریم درس طلبگی میخونیم. آیا اگر مثلا می رفتیم دنبال یک کاری و یک خدماتی برای مردم بود، مثلا پزشک می شدیم بیماران رو معالجه می کردیم، مثلا مجانی معالجه، یا مثلا ثروتی به دست می آوردیم به فقرا برای اونا کاری انجام می دادیم، خدمتی اونا بهتر بود و اینکه به آخوند بشیم. همیشه این سؤال خیلی خفیگی در اعماق دلم بود، ولی اگر گاهی هم این جاهی هم مثلا با چند تا پوشش مطرح می شد، جواب معقولی، جواب خرسند کننده نمی شد. خب معمولا اونایی که محتاطانه جواب میدم، یا خب اینم کار خوبیه، اونم کار خوبیه. حالا شما نه پول داشتید، نه پزشک بودید، پس اقل نه از این راهی خدمت. اما اینکه واقعا یه ملاکی هست برای اینکه چه کاری بهتره؟ و اگه آدم همه چیز در اختیار من بود، من میتونستم خودم بیشترم فکر کنم و انتخاب کنم که در بین صدها و هزارها شغلی که برای یک نوجوانی میسر هست، اگر همه اختیارات برایش فراهم باشه، هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، کدوم رو باید انتخاب کن و چرا؟ بله، بالاخره همونطور که میدونید وقت مدرسه میرفتیم، ما تو کلاس از کلاس سوم یادم انشا هم مینوشتیم و اینا، موضوع انشایی هم که عمومی بود و همه کلاس ها برای همه بچه ها میگفتن فضیلت علم بود. ما ایم میکردن که شما انشا بنویسید در مورد فضیلت، بسی واضح ها آشکار است که علم بسیار خوب است و باید آدم عالم میشود و اینا میبشیم و مرخلیم. حالا فرض این که قبول کردیم که حالا در بین شغل های متعددی که هست، اون چه از مقوله علم و تحصیل، علم و تدریس، علم و اینها هست و سایر چیزها برتری داره، فرض کنید این را حالا یه جور قانع شدیم. سوال می شد که این علوم این همه فراوانه، انواع و اقسام علوم مختلف مادی، معنوی، الهی، عقلی، دینی، وحیانی هست، کدومش حالا انتخاب؟ البته اون وقت هم برای این بچه مثلا در 12 ساله خیلی مطرح نبود که شاخه های مثلا این بود که برم مثلا دبیرستان بعدش دانشگاه برم یا برم آخوند بشم طلبه بشم. این دوتا سوال قرینه هم بود که برادر مطرح شد. بعد که آدم بره رشته های دانشگاهی نوبتش برسه برای انتخاب هنوز وقت زیاد بود که. حالا واقعا بنا شد ما علم انتخاب کنیم، یعنی قشری را در جامعه تشکیل بدیم که ویژگیشون علمیشون هست. چه علمی را در انتخاب؟ حالا فرض کنید اینا فرض هاست و فرض کنید که رسیدیم به این که علم دین مهم داره. هنوز به این آسونی آدم به این چیزا جواب نمیرسه، تازه وقتی وارد علم نمیشونی علوم دینی مختلفه. البته اون وقتایی که باز من عرض میکنم یادم میاد طلبه که میشدیم اصلا یه راه بیشتر نبود، باید جامع مقدمات بخونن، باید سیوطی و بعد سرمغانی و شهر لومه و بعدشن برن قم درس خارج شرکت کنند و فقیه بشند و اون لخبه آلشن مرجع تقلید بود، راه دیگه نبود میشه چیز دیگه برای ما لاقل مطرح نبود. وقتی میگفتن طلبگی دیگه همین این مسئله. خب وقتی وارد میشدیم هم در هر رشته ایش خلاصه مشرب های مختلفی هست و حالا باز برای اینکه واقعیت ها رو عرض بکنم، اینا که میخوام گاهی بعضیش رو میگن فکر نکنید وقت ما رو میگیری اینجا یه حرف ها میزنی فایدهش چیه، میخوام بگم اینا واقعیت هست، خیال پردازی نیست. همون اوائلی که ما طلبه شدیم هنوز مقدمات میخوندیم، در شهر ما یه آقایی بود که با پلشم دست میخوندیم خوشمونم میومد، منبر خوبی هم داشت و سخنرانی های خوب اینا داشت، تازه از قم اومده بود و برجسته بود در بین منبری های ایشون مشرب اخباریگری داشت و ما که پلش درس میخوندیم غیر مستقیم تبلیغ میکرد برامون که به اون سمت سوقمون بده و اینا، هر روز یه حدیث برامون میگفت و اینا بنویسید و ترجمه شو اینا رو حفظ کن اینا. بالاخره بیشتر از این مقولات برامون داد، گاهی هم با کنایه و اینا نسبت به اصولگین و اینا یک تعریض هایی میگرد. یکی از چیزهایی که در خود قوم اون روز همون زمان مطرح بود یک گرایش نسبتا قویی بود، مرحوم اشرف رضای چاله اثاری بود که اینجا الان روبروی مدرسه حجتیه نزدیک اینجا یه خانه هست، هنوز هم خانه زنده مقاومین دیشتر خانه ملکی هست، دو تا اتاق جدا هست، این طرفش بانک اون طرفش چند دیگه یه خونه هست خیلی شناخته شده نیست. اینجا ایشون گرایش اخباری تندی داشت و خیلی هم مقدس و غالبا عباس سر میکشید و ذکر میگفت و یا زیارت عاشورا میخواد که تو خیابون میدیدیمش، تو خونش هم که همیشه اخبار و اینها رو رحم میکرد و تعریض به اصولگین و اینها و در بین منبری ها هم بعضی منبری هایی بودند که اصلا از این گرایش هست. منظورم اشاره به اینه که حتی در اون زمانی که بنده اومدم قم درس میخوندم در خود قم کسانی بودن گرایش اخباریگری داشتن، در تهران یک جمعی بودن، غالبا هم اونایشو که محمد بودن تطلحنک میداختن یه علامت ظاهری شد. بعد وارد که میشدی آقا در هر علمی مشرب های مختلفی سلیقه های مختلفی خودت هم ثابت را این کدومش اینا درسته کدوم بهتره چیکار آدم باید بکنه از کجا بفهمی کدومش. اجمالا این عالمی که ما داری زندگی میکنیم هر قدر وسیع تر باشه و ارتباطات بیشتر باشه پیچیده تر باشه تمدن بیشتر بیشتر بره، هر روز مسائل اختلافی بیشتری مطرح میشه، آدم باید انتخاب کنیم. حد سمینه که نام غالبا هم عوامل اتفاقی تعیین کننده هست، خیلی آدم فرصت این که فکرش بکنه کدوم بهتر است و اینا نداره، بالاخره یه چیزایی بسار اتفاق میکنم یه گرایش بیشتر با یه کسی آشنا میشه او علاقه داره مثلا بیشتر اونو دوست داره راه رو را انتخاب میکنه میپسنده یه خوبی هایی ازش میبین اتفاقیاته که اشخاص بیشتر از اول فکر کنن که ما چند رشته علمی داریم کدومش مهمتره. اگر فرض کنید من امروز خدمت امام زمان سلام الله علیه شرف یافته شدم، میپرسیدن که آقا من کدوم درس بخونم، حتما اینا میگفتن تا این بهتره. من سوال ندارم کسی که با این جدیت نشسته باشه، فکر کرده باشه و یه مسیر را انتخاب کرده باشه با دلیل و برهان که این بهترین است، باید اینجوری کرد. غالبا اتفاقیاتی عواملی اجتماعی کمک میکنه آدم در یه مسیر میفته. به زبان خودمونی عرفی شرعی، چی بگم، عرف متشرعه، قضا و قدر است که تعیین میکنه ما، ولی خودمون خیلی انتخاب نمی کنیم. در فرض اینه که اگر زمینه انتخاب بود، با چه ملاکی انتخاب کنیم که این بهتره یا ما؟ آیا داریم یه ملاکی در دست یا نه؟ حالا اینا داشته باشین، این یک سوال. نکته دوم این که ما در همین رشته رو که انتخاب کردیم و بالاخره همین شرایطی که هست، موضوع و این امتحانات و دروس و برنامه و این مدرسه و بالاخره اینا هست و هر کسی هم یه جایی رو انتخاب کرده یا در اونجا تقدیرش بوده مشغول شدیم، واقعا حال به حسب اقتضای اون انتخاب اون رشته گرفتیم یا اون درسی، واقعا همونجور درست تلاش میکنیم یا نه باز هم عوامل دیگری باعث میشه کم درس بخونیم یا زیاد، به این بها بدیم یا به اون. همین سر امتحان یه ورقه چیزی بیاریم نمره امتحان بگیریم کافیه یا نه واقعا این را دنبالش بریم بخوام بفهمیم اون کشو درک کنیم؟ شاید کم نباشند کسانی که مثل بنده خیلی جدی نمیگیرن درس خوندنو، حالا به هر دلیلی به هر رشته هم وارد شده باشند و هر جایی مشغول شده باشند، اما مخصوصا اون جایی که امتحان و بیناتر کار هست، غالبا که سر امتحان آدم نمره بیاره و قبول بشه به رشته بالاتر و حالا به انگیزه های مختلفی بالاخره آدم خود ترقی کنه دیگه. بعد حالا فکرش کنیم مثلا من این چند سالی که این رشته رو خوندم چقدرش یادم مونده، به چه دردی میخوره، هی باید ازش استفاده کنم. ممکنه چند ماه بعدش درسایی که خوندم همش یادم میاد، ازش بپرسن جواب نداشت. من گاهی دیدم اینجور هستم، درسی رو امسال خوندم سه ماه بعدش و شیش ماه بعدش یادش این جواب میده. این درس خوندم چه فایده ای داره اینجوری؟ حالا سوال دوم اینه که همه دنیا اینایی که درس میخونن همینجور ماها هستن یا نه فرق داره؟ اولا تو خود محیط ما هم اشخاصی هستن اینجوری نیستن، فقط فکر نمره و فرض کنن شهریه و چیز و امتیاز و اینا نیستن. بعضی ها حاضرن همه چیز را صرف کنن تا بهتری چیز را بفهمن، هستن که نه. شاید بشه گفت بعضی اقوام هستن در دنیا که غالبا درس خونه هاشون برای فهمیدن و پیشرفت علمی بیشتر از ما تلاش میکنه. شواهدی دارم من، نمونه هایی بخوام عرض بکنم خیلی وقتتون رو میگیره، یکی دو تاش اشاره میکنم با اختصار. ما یه وقتی بحثی تو مؤسسه مطرح کرده بودیم بین چند تا از اساتید، یکیش آقای آشو صادق لاریجانی بودن اینجا بودن، یکیشون آقای فیاضی بودن، یکشم آقای لگنازم. این مسائل رو مطرح میکردیم، علت انتخاب اینها هم وجهی داشت که چه کسانی انتخاب شد. یادم از که در اونجا آقای لگنازم یه داستانی رو نقل کردن، گفتن که راجع به این که یک سخنی از ارسطو نقل شده درباره یه مسئله فلسفی و این نویسندگان و شارحین اختلاف کردن که این منظور ارسطو از این حرف چی بود. آقای لگنازن میگفتن ایشون حی هستن، خدمتشون هستی، من چند روز پیش خدمتشون بودم، دیروز میتونید ازشون سوال کن. گفتن درباره این عبارت فلان فیلسوفی که اسم بردن، گفتن ایشون درباره این مسئله که منظور ارسطو از این عبارت چی بوده تصمیم گرفت از آمریکا بره یونان 2 سال زبان یونانی بخونه. به کمک زبانی که می آموزه متن اصلی کلام ارسطو را به دست بیاره و روش فکر بکنه که منظور چی بوده. چون اینایی که حالا نقل میشه ترجمه هاییست، حالا انگلیسی بعضی هاش از ابتدا به عربی ترجمه شده، بعد به زبان های اروپایی، بعضی هاش برعکس. بالاخره همه ترجمه ها هست، گاهی چند زبان هم از این زبان به اون زبان نقل شد. اون تصمیم گرفت اسمی بود، کسی هم میتونید ازشون بپرسید کی بوده این. 2 سال یه استاد تمام وقت ممتاز در آمریکا مرخصی گرفت از دانشگاهش و رفت یونان، در اونجا زبان یونانی یاد گرفت تا بتونه بفهمن اظهار نظر کنه که منظور ارسطو از این تعبیر چی بود. اینا نمونه داشته باشید نظیرش، ببینید و بین دوستان خودتون هم پیدا میکنید یه همچو احتمامی به فهمیدن یا کمتر بیدن. یه نمونه خود بنده در یه سفر اروپایی، یه سفری بود با چند تا از کشورهای اروپایی رفتیم از جمله بلژیک و هلند و اینا هم. به نظرم در هلند بود اگر اشتباه نکنم، معرفی کردن یه شخصی را به پروفسوری را به نام پروفسور عبدالحق، هلندی بود ظاهرا اصلش، اسم اصلی چیز دیگه بود، مسلمان شده بود و اسمش رو تغییر. ایشون گفتن علاقمنده که مثلا شما اینجا هستید بیاد با شما ملاقاتی داشته باشید. ببین ما بیکار بودیم بعد اون نمیاد یا آقای عبدالحق چی میگه. اومدن نشست رو صحبت و اینا خود حرفای عادی. بعد من این سوال بزنم اومدم و ازشون پرسیدم که شما بعد از این دوران تحصیل و تدریس و تحقیق و پروفسور ممتازی الان سعی کردم ازت بپرسن چه آرزویی داری در این مسیر علمی که شما کار کردی، الان دلت میخواد چی بشه؟ اگه چطور میشد خیلی خوشحال میشد. یه تأملی کرد و گفت دلم میخواست که کار لازمی نداشتم یک سفری کشورهای شمال افریقا، تونس و مراکش و الجزایر میرفتم اونجا و در روستاهای اونجا میگشتن دنبال چند تا رساله کوچکی مال ابن عربی اندلوسی. نقل شده که ایشون چند تا رساله در مسائل عرفانی داشته که این گم شده، حالا نیست. خیلی هاش همه ترجمه شده به زبانهای مختلف و اینا هست، بعضیش هم متن عربی. چند تا رساله کوچیک هست که ما توی تاریخ فلسفه و اینا خوندیم که ایشون درباره فلان موضوعی این رساله ها رو نوشته شده، ولی کتابش نیست. من احتمال میدم که این کتاباش توی شهرهای شمال افریقا که اونها مسلمان ها اونجا زندگی میکردن، تو خود اروپا غیر از اندلس کمتر مسلمان بود، یه بخش کوچکی از اسپانیا بود به نام اندلس که ابن عربی هم اصلا مال همونجاست. میخوام بگردم توی روستاهای این چند تا کشور، شاید اون رساله های ابن عربی رو پیدا کنم، ترجمه کنم، در دسترس مردم قرار بدم، بدونن ابن عربی چند صد سال پیش درباره این موضوع چی گفت. تو ذهن رو خواهد بگم درست میشم یه پروفسوری آرزوش اینه بگرده توی روستاهای چند تا کشورهای شمال افریقا، شاید یه رساله خطی از ابن عربی پیدا کنه که اونو ترجمه کنه به زبان انگلیسی و فرانسه در اختیار دانشجویان و دانشگاهی ها قرار میده. این مثال را حتما همه شما شنیدید که خط میخی در نوشته های قدیمی و سنگ نوشته ها اینا پیدا میشد، در دوران مدرن کسی نمیدونست یعنی چی. چند نفر تصمیم گرفتن بیان الفبای اینا کشف کنن، هیچ شاهدی نداشتن. خطوط میخی به چه زبانیه و اصلا معنیش چیه. کسانی تصمیم گرفتن سه نسل محقق پشت سر هم کار کردن، این یکی کار کرد، نتایج یا آثاری به دست آورد، تا دنیا رفت. نسل دوم و نسل سوم، نسل سوم الفبای خط میخی را کشف کرده و بر اساس اون سنگ نوشته هایی که با خط میخی بود قابل قرائت شد. خیلی هاش هم توش مسائل علمی و این چیزا هم بود. یعنی همچه آدم هایی باید تو دنیا پیدا میشن برای علم اینقدر ارزش قائلن. ما هم همینجوری. چرا اونا اونجوری برای علم که آرام چی نتیجه داشت؟ حالا من احتمال بدم که مثلا تا آخر عمرم زحمت بکشم الفبای خط میخی رو کشف کنم، چطور میشه؟ چی گیره من میاد؟ این نسل زحمت کشید نرسید به جایی، نسل دوم ادامه داد تا بالاخره نسل سوم این الفبا رو کشف کنه. این چه انگیزه ای تو آدمیزاد ها پیدا میشه که این بعد دنبال علم بگردن تحقیق کنن اینا؟ اگه ما علومی معتقدیم که اینا موجب سعادت دنیا و آخرت آدم میشه، نه فقط دنیاش، بی نهایت خیر و برکت برش متردد میشه، ابدی یعنی چی؟ اگه اونا رو یاد بگیریم میتونیم ما از این ثواب ها، از این خیرات و برکات ابدی از این علم لست بیاریم. اون وقت با این چجور معامله میکنیم؟ یه سوالی میبینیم جوابش غالبا رو پید بیادن گرفتن، جواب سوالات رو چاپ میکنن میخونن اونا رو حفظ میکنن، یک کتابش نمیدونه. اون برای اینکه ابن عربی شاید یه رسالش توی روستاهای یک کشوری پیدا بشه آرزو میکرد، فرصت میداشتم میگشتم شاید پیدا کنه. اون سه نسل زحمت کشتن تا الفبای خط میخی رو کشف کرده. ما چیزی که یقین داریم که برای آخرتمون الالعبد مؤثره اینجوری برخورد میکنیم. ما کار درستی میکنیم یا اونا؟ همینجور ما باید با قرآن و حدیث و معارف اهل بیت و این حرفا برخورد بکنیم؟ شاید یکی از عواملی که ما نسبت به اینا جدی کار نمیکنیم و اینا ضعف ایمان باشه. خیلی باورمون نیست که واقعا اینا فهمیدنش و عمل کردنش و اینا اونقدر ممکنه سعادت ابدی بر آدم داشته باشه. حالا اگر مثل بنده ای اصلا به سعادت ابدیش باور داشته باشه، یه چیزی میگن ابدی، قول دین یا ابدا، ابدا یعنی صد سال آدم خوش بگذره. یه خوردش هم شاید برای این باشه که خیلی راحت در اختیار ما قرآن رو دا همه جو بینید چقدر نسخه‌هاش تو هر کتابی کتابخونه کتاب فروشی پیدا میشه. چیزی نیست که آدم بگرده بلا چند تا روستاها بگرده ببینه آیا یه نسخه ای از این پیدا میشه یا نمیشه. ما هر که میخواه هستید ترجمه های مختلف هم دارم دارم زحمت پیش بری چی؟ و شاید عوامل دیگری هم، عوامل روانی دیگری هم زمینه اینا باشه که ما اینجوری هستیم. اما اگه فکرش بکنیم خودمون از این کار خودمون نمیتونیم راضی باشیم. یعنی بچه معقولی برای این سستنگاری با معارف اهل بیت و با مطالب دینی برای خودمون نداریم. یه دستی میگیریم، یه مطلبی حدیثی هم یقین داشته باشیم من پیغمبر و امام فرمودن، باز هم خیلی جدی نیم. خب حالا مطلبی است اگه جسارت نکنم، اگه اشتباه نمیشه خاک برزارم، به اندازه یه شعر سعدی هم بهش اهمیت نمیدیم. با یه شعر سعدی رو از مضمون یه روایت بیشتر بهش بها میدیم. همینجور باید باشیم. چه کنیم که اینجوری نشیم؟ یا اینجوری که شدیم یه خود تغییری پیدا بشه، یک تحولی اقلا برای خودمون یه دلیل قانع کننده داشته باشیم. چرا این راه را انتخاب کردیم؟ حالا که انتخاب کردیم چرا درست کار نمی کنیم؟ اونی که به نظرم رسید که گفتم میگم برای شما فکر کنید تا ببینید شما قضاوتتون چیه، این میتونه یک جواب صحیح برای این مسئله باشه که چرا ما اینجوریم. اگه چرا رو بفهمیم بعد علاجش هم شاید آسان‌تر باشه پیدا کردنش. ما وقتی نمیدونیم چرا اینجوریم نمیدونیم علاجش هم از چرایی باید پیدا بکنیم. من خیال میکنم که ریشه همه اینها در یه مسئله اساسی نهفته است. و البته انتظارم ندارم که وقتی میگم شما میگید بله بله درست میفرمایید. نه همچنین انتظاری ندارم. انتظارم دارم که بگم و شما همین هم حالا خیالیه شیخ پیری چیزی گفته. بیش از این انتظار ندارم. اما به هر حال اونی که به ذهنم میرسید. که ما نمیدونیم برای چی درست شدیم. ما اگر چیزی را بدونیم برای چی درست کردن راه استفاده شدش میریم یاد میریم، سعی میکنیم بهترین منفعت ازش ببریم. اما وقتی نمیدونیم برای چی درست کردن حالا ما بازی میکنیم تا ببینیم چی میریم. ما این چیزی رو درست کردن، این هیکلی، این چشم و گوش و این آقا، این شرایط عالم رو براش فراهم کردن و این اختلافات رو برن جنگ و ستیز و کفر و ایمان و تکفیر و همه اینا لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. حالا این رو زود گفتن خود همین سوال یعنی چی خدا بخواد ما بینه؟ مگه نمیدونست؟ مگه خدا علم نداره؟ ما باید عمل کنیم تا از ما یاد بگیره که ما برایش خودمون رو. بالاخره به هر دلیلی باشه اون دلیل رو هممون باور کرده باشیم، هممون هیچی بنده خودم هستیم که واقعا منو برای چی درست کرده؟ به درد چی میخورم؟ کجای این عالم کم بگه من نبودم چطور بشو؟ خدای حکیم منو برای چی خلق کرده؟ یه روزگاری نطفه‌ای، بعدش نوزادی، بعدش شیرخواری، بعدش نوجوانی، دوران جوانی، پیری، بعدم مرگ، مات و وفات، انشاءالله رحمه الله سم بماز. خدا چی کم داشت که ما را خلق؟ حکمتی در کار بود که عقلمون نمیست چیه و چی میتونه ماشی؟ بالاخره همه ما طوری هستیم که بالفطره خواه ناخواه بخواهیم و نخواهیم دنبال این هستیم که منفعت بیشتر گیرمون بیاد. حالا منفعت که میگم به معنای وسیعش، رشد بیشتری پیدا کنیم، فضیلت بیشتر، حالا هرچی برای اون ارزش داره. همه بالفطره این هستیم که برای ارزش خودمون بیفزاییم، بهتر بشیم، کاملتر بشیم، لذت بیشتر ببریم، پول بیشتری داشته باشیم، مقام بیشتری داشته باشیم، مرید و مقلد بیشتری داشته باشیم. حالا هرچی، هرکه هرچی دوست داره بالاخره یک کار میکنه تا این نتیجه بگیره از این. آیا این سوال منطقی است که ما باید دنبال چی باشیم؟ اون بهترین است برای یک انسان. اگه اون را بدونیم باید همه چیز دیگه رها کنیم بریم سراغ اون. یاران همه کاری بگذارند و سر زلف نگاری گیرند. این راه برای خودمون حل نکردیم یا قابل حل نمیدونیم. چه میدونیم؟ یکی دنبال پوله، یکی دنبال مسائل جنسی هست، یکی دنبال پست و مقامه. تازگی هم نده. صدر اسلام کسانی بودند در خلوت روی حصیر نان جو و سرکه میخوردن، در خلوت شواهد نشون میداد که دنبال این بودن که این کار را میکنن تا مردمشون علاقمند بشن، فردا باشون بیعت کنن، رأی بدن بهشون. یعنی داستان های نقش شده، من نمیدونم راستش هم کدومش درسته کدومش نیست، اینا تحقیق نکردم، قابل تحقیق. اما معروفه داستان که ابن عباس میگه وارد اتاقی شدم در خلوتی و فلان کسی را دیدم که نشسته بود این لقمه نان جو خشکی با سرکه میخورد. گفتم که تو به این غذاهای دنیا فقط به همین اکتفا نمی‌کنی، خلوت تو اتاق در بسته نشستی اون سرکه میخوری؟ منظور اینه که اینا سابقه داره از صدر اسلام، جلوترانش هم بوده، شاید حالا هم بعضی گوشه و کنار شواهدی ازش پیدا. آدمیزاده این همه اختلاف در هوس‌ها و آرزوها و ایدئال‌هاشون داره، ما چی کنیم؟ جوابی داریم که منطقاً باید این کار کرد. عملاً چه می کنیم؟ خب بالاخره غالباً اسباب اتفاقی است تعیین کننده. اما اگه بخوایم عاقلانه بشیم فکر کنیم چه جوابی باید بدیم؟ فرض کنید بنده امروز به سن بلوغ رسیدم و میخوام تصمیم بگیرم برای خودم. وای از آدم سوال میکنن، میگن اگه شما برمیگشتید جوانی دوست داشتید چیکار بکنید؟ چه مسیری را؟ یعنی از این تجربه زندگیتون راضی هستی یا نه دلتون باز؟ سوال معقولی است. اگر حالا ما برمیگشتیم نوجوانی بود و میتونستیم بشیم خودمون تصمیم بگیریم، میبایست چی رو انتخاب کنم؟ یه دلیل معقول خرسند کننده قانع کننده داشته باشیم. آیا جوابی داره یا نه؟ اون این از که هست دیگه، قلبش روز، هر کسی راهی انتخاب میکنه. اونقدر این ریز میشه تا اینکه در کتاب درسیش هم آدم سوال میکنه که این کتاب بخونم یا اون کتاب، این استاد یا اون استاد، این علم را یا اون علم را، این گرایش را یا اون گرایش را، تا برسه به اینکه برم جبهه یا درس بخونم یا برم تجارت کنم. این سوالات مطرح میشدن دائم برای ما. یه راه حلی داریم برای که جواب صحیح به اینا بدیم یا نه راه سانه وجود نداره؟ اگه بدونیم ندارم خودش یک جوابی سادم الیاس احدار راحت داریم. اما تو دل ما یه چیزی ما رو تحریک میکنه که باید بری بگردی پیدا کنی جواب داره. تنبلی کردی نرفتی بفهمی، ولی همون چیزایی که باش خدا رو شناختی، دین رو شناختی، اسلام رو شناختی، امام حسین رو شناختی، اگه به کار بگیری میفهمی که کدوم درست‌تر است، کدوم راه رو باید انتخاب کرد، امکان داره جوابش رو پیدا. تنبلی میکنیم، نمیدونم. بنده خیال میکنم اگر کسی این سوال براش مطرح بشه، مطرح هست، جدی بگیری که ما برای چی آفریده شد؟ بهترین چیزی که میتونیم بهش برسیم در سایه فعالیت‌های این زندگیمون چی میتونه باشه؟ اونی که عقل قبول کنه که این بهترین است. این سوال یک روی سکه این است که هدف الهی از آفرینش ما چی بود؟ یه روی سکش این هست که این موجودی که در حال تحول هست به بالاترین کمالی که میتونه برسه چیه؟ یه روی سکش هم اینه که چه منفعتی و مصلحتی و فضیلتی بالاترین است که اگر ما اون رو به دست بیاریم اون راضی کننده است. عقل انسان قادر میشه به این بهترین چیز رو شما به دست آوردید. اینا رویه های یک سوال هم. آیا ما این جواب صحیح برای این سوال داریم؟ یعنی بالاترین کمال انسان چیست؟ یا بالاترین ارزش ها برای یک انسان چی میتونه باشه؟ چون میدونیم خدای حکیم ما رو برای همون آفریده، میتونیم بگیم خدا ما رو برای چی آفریده؟ برای اینکه به بالاترین ارزش هایی که در سایه اعمال اختیاری پیدا میشه برسیم. همه اینا یک چیزه. بنده خیال میکنم خوبه لحظاتی، ساعاتی یا ایامی فوقش ما اختصاص بدیم میشیم فکر کنیم. همین اندازه عمری که از اون موندار نمیدیم چقدر مونده. ببینیم اینا صرف چه کاری کنیم که یه روزی پشیمان نشیم. این بهترین است. اگه تا به حال اشتباه کردم نفهمیدم، اقلا این چند روز باقی مونده عمرو درست بفهمم صرف چه کاری کنم که اون بهترین باشه. به نظر شما جا نداره آدم درباره این موضوع بحث بکنه؟ و اگه کسانی همت کنن بیاد همین هایی که بنده عرض کردم خیلی فشرده و خودمونی و اینا مطرح کردن، اینا تحت یک عنوان این بالاترین خدمت به بشریت یک کتاب عظیم بنویسن که آدمیزاد باید دنبال چی باشی؟ ما بالفطره دنبال کمالمون، دنبال خوشیهامون، مصالحمون، منافعمون هستیم و نمیتونیم نباشیم. بالفطره اینجوری خواه ناخواه. پس بگردیم بشناسیم و آگاهانه بریم دنبال اون چیزی که بهترین است تا یه روزی پشیمان نشیم. این آدم مبسوطن موضوع یک کتاب بزرگ میتونه قرار بده، در سطوح مختلف اینا بیان میکنه. اگر این کار بشه بنده احتمال میدم این بزرگترین خدمت به بشریت است. معید ارزم این است که یکی از بزرگانی که حالا باز تصریح نکنم اسمشون، همین چند روز با هم صحبت میکردیم گفت من نمیدونم واقعا بقیه عمرم مثلا چی کنم که این مهمتر باشه. امکانات زیاد، معلومات خیلی زیادی داشت در رشته های مختلفی و اینجور کارا کردن. من میدونستم چه کارهایی کرده، چه خدماتی، چه تحقیقات علمی. گفتم به نظر من اگه این کار بکنی از همش مهمتر. سعی کن این مطلب رو درست حل بکنی، به صورت یک کتاب بنویسی، به چند زبان منتشر بشی که آقا آدمیزاد اگه دنبال چی بره هیچ وقت پشیمان نخواهد شد. و اون چیزیست که برای اون آفریده شده، اگر معتقد به خدای حکیمی هست که اون برای هدفی آفرید. اگر اون رو قبول نداره همین کمال و فضیلت رو چی کمال، بالاترین کمال برای انسان میتونه باشه. اما با دلیل عقلی قابل قبولی، نه همینطور دل بخواهی. و حالا باز هم یه سوال دیگه مطرح بکنم، میخوام ببینم چه خدمتی بکنم اون ارزشی پیشته، یا پشیمون نشم بگم اگر اون کار کرده بودم بهتر بود. بد فکریه؟ نمیشه این مسئله رو حل کرد؟ هیچ راهی نداره؟ و حالا تازه یکی از راههایی که ما معمولا به عنوان متدین و معتقد به قرآن و روایات و اینا مثلا ببینیم خود قرآن چی میگه، وقتی وارد میشه میبینیم باز هم یه چیز واحدی مشخصی نمیدیم، دستمون نمیاد. این هم از جهل ماست دیگه، کم کار کردیم. تعدادی از آیات میگه ما شما را آفریدیم، گفتیم خدا ببینیم ما را برای چی درست کرده. لیبلوکم ایکم احسن. خدا میخواد بدونه که ما کدوم بمونیم. چه هدفیه؟ یه جا دیگه میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی مثلا خدا ما رو درست کرد صبح چه وایسو الله اکبر سبحان الله، برای همین خلق شدیم ما ليعبدون دیگه. یا بیشیم گریه کنیم برای سید شهدا، خلق شدیم ما برای همین. اون وقت ما که میگم یعنی همه انسان ها، خود سید شهدا هم توشه. بشریت خدا برای چی خلق کردی؟ نباید در باره این فکری بکنیم، بحثی داشته باشیم، راهی پیدا کنیم، یه گروهی از الان در زمینه کار بکنیم، یه پژوهشی، تحقیقی، بعد مقالهی بنویسیم، یکی دو بار، ده بار کم و زیاد کنیم تا برسه به نتیجه قابل قبولی که هر جا مطرح میکنیم اشکال منطقی توش در نیارن، استدلال منطقی صحیحی باشه. این کار شدنی نیست. بنده هنوز ناامید نیستم از اینکه کار شدنی باشه. شاید هم این مراحلش رو کسانی انجام داده باشن. پیشنهاد بنده به شما اینه که شما اول جوانیتونه، همون که لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، شما الان در این مرحله اید که باید آزمایش خودتون رو در پیشگاه الهی بدید. اون احسن و عملایی که شما دوست داری، ای خدا میگه لیبلوکم ایوکم احسن، چیه اون احسن عمل؟ ملاک احسن بودن چیه؟ لیعبدون یعنی چی؟ خدا برای عبادت یعنی همین خلق شده ما رسول الله اکبر، نماز، رکوع، سجود، وقتی چی میشه ما؟ و سایر چیزهای دیگه که در آیات و روایات هست. این حدیث هم حتما شنیدید، حدیث قدسی است. یادم من بچه بودم یک کتاب بزرگی درباره شرح این حدیث دیدم. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. این حدیث قدسی است. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. اما معنیش این که الان من بپسندم، خودم بتونم ازش دفاع کنم، بلد نیستم. اون خدا چه دوست داشت که ما شناخته بیم؟ اون چه دوست داشت؟ ما شناخته نمیشد برای اون چه ضرری داشت؟ حالا من چه کار باید بکنم؟ ما همه زندگی بود این همه مسائل مختلف از طفولیت تا مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دولت تعیین کن، رأی بده، انتخاب بزن، بکوب، جنگ، فلان، آخر لکی عرف. این کجاش در میاد؟ اینه چه ربطی داره با اون لگه یورت؟ این چطور میشه احسن و عملا باشه؟ با چه ملاکی؟ یعنی این که فلان کاری احسن و عملا هست، این هم تعبدیست؟ یا نه این قابل تعبیر عقلیست؟ عقل میفهمه که این بهترینه. ما این عقلمون از کجا بفهمه که چه کاری بهترین است تا بریم دنبال اون؟ و بعد اصلا انگیزش رو پیدا کنیم که بریم دنبالش، راهاش رو پیدا کنیم که چگونه باید انجام داد که موفق بشیم به اون هدف برسیم. عملا خوب میبینیم یک کسانی با یک استادی، با یک دوستی و اقرار میکنه، یه راه دمایی بکنه، مرحوم آقا هم چی فرمودن فلان جا یا فلان روایت چنین، خوشش میاد با به چندی بره دنبال راه بهتری که نداریم، بریم اینو چطور میشه. اون یکی دیگه اطرب العلم ولو به سین، هر علم بهترین هست بس برنام میشه. یا سایر چیزا بالاخره اینا جواب قاطعی برای این مسئله که کاملا با آدم یک مسیر روشنی را نشون بده که ما برای چی خلق شدیم، بهترین کار برای ما چیه، بهترین فضیلتی که میتونیم بهش برسیم، بهترین ارزش، بهترین منفعت، بهترین خیر، بهترین خوشی در دنیا، در آخرت. به نظرم اگه بتونیم این کارا بکنیم یه هدف ارزشمندی است، لااقل قابل دفاع در حد اون پیشنهاد آقای پروفسور عبدالحق این قابل قبوله. اون میخواست بگه یه رساله از ابن عربی آیا پیدا بشه یا نه، اون وقت اگه پیدا شد من اینا ترجمه کنم به زبانهای اروپایی تا مردم استفاده کنن. معلوم نبود هم چیزی وجود داشته باشه، یعنی پیدا بشه، فقط خونده بود که چنین رساله‌ای داشته گم شده دیگه نیست. یا اون کسانی که چند نسل زحمت کشیدن تا الفبای خط میخی رو کشف کردن، آیا این قابل قبول تر نیست جواب بشه که آدم پیدا کنه؟ توصیه نکنم جوون هستید قدر جوونیتون بدونید، خود مغزتون رو به کار بگیرید، با دیگران بشینید مشورت کنید، با اساتید. اگه از قرآن هست همین آیات قرآن بیشتر دقت کنید چی توش در میاد، میشه اینا رو با هم جمع کرد یا نه؟ اصلا چند جور جواب مختلفه، یه جا بگه لیبلو بکن، یه جا بگه تعبدون، یه جا دیگه هم مثلا میگه ولی ذالک خلقهم، حالا یه زمان مختلفه الا من رحم ربک ولی ذالک خلقهم. این علت هایی که ذکر میشه برای آفرینش انسان و اینا همونه که فقط تو خود قرآنه، اینا رو ما جمع کنیم ببینیم چی توش در میاد و چه دستورالعملی به ما نشون میده که تو از زندگی ما این را ملاک عمل قرار بدیم، طوری باشه که عقل خودمون اینا بتونه بفهمه، بتونیم دفاع کنیم از این نظر. در نظر میگه این کار را بکنیم هم برای خودمون خیلی مفیده، هم بزرگترین خدمتی را که همه دوست داریم به انسانیت بکنیم، خدمتی از این بالاتر من به عقلم نمیرسه. پروردگار تو را به مقام پیامبر اکرم که محبوب ترین بندگان توست در میان اونایی که ما میشناسیم و شاید هیچ بنده ای از اون محبوب تر تو خلق نکرده باشی، تو را به مقام او قسم میدیم، به مقام وجود مقدس ولیعصر، به همه دوستان، به همه کسانی که جانش را در راه تو فدا کرده. یه راهی به ما نشون بده که این حقیقت را آشکار بفهمیم، بتونیم آشکار بیان کنیم و بهتر عمل کنیم، اول خودمون بعد به دیگران کمک کنیم که این راه را بپیمایند. و السلام علیکم و رحمت الله.